الذي بان من الخلق فلا شيء كمثله. صفات خدا رو میشمردیم در این خطبه. یکی از صفات خدا اینه که با خلق خودش اشتراکی نداره و نسبت به خلقش مباینه و نتیجهش اینه که هیچی مثل او نیست، او هم مثل هیچی نیست. به این اونتی که ما ادعا میکنیم اختصاص به ذات نداره، یعنی اینطور نیست که سلام کنیم ذات واجب تعالی با ذات ما مباین باشه تنها، بلکه صفاتش هم با صفات ما مباینه، افعالش هم با افعال ما مباینه. پس این مباینتی که ما در اینجا داریم در سه چیز ادعا میکنیم، هم در ذات، هم در صفات، هم در افعال. لذا سه تا بیان باید مطرح بشه، یکی در مورد ذات ثابت بشه ذات مباینه با ذات ممکناته، دوم در مورد صفات و سوم در مورد افعال. در مورد ذاتیشون مطلب رو به صورتی مطرح میکنن و دیگران به صورتی دیگر مطرح کردن. من هر دو رو عرض میکنم، تلفیق میکنم بین کلامات دیگران و ایشون و یه دلیل تقریبا جامعی ارائه میدم. بحث اینه که ما در ذات موجودات دیگر، یعنی ممکنات، یا اون خاصیت مخلوقیتشون رو ملاحظه میکنیم یا از اون خاصیت مخلوقیت صرف نظر میکنیم. وقتی ذات مخلوقات رو ملاحظه میکنیم، مشاهده میکنیم، یا ذاتشون رو به علاوه مخلوقیتشون و امکانشون در نظر میگیریم، یا ذات رو محذوفاً عن امکان و مخلوقیت ملاحظه میکنیم. هر دوش برامون امکانش هست، البته تنها در لحاظ امکانش هست و الا در خارج امکان از این ذات گرفته نمیشه، مخلوقیت از این ذات گرفته نمیشه. یعنی کنهو گویا ذاتیشه، گویا این ذاتشه، امکان و مخلوقیت این ذاتشه، نمیشه ازش گرفت. حالا تو ذهنمون قطع ملاحظه میکنیم، یعنی ذهنمون رو اینجور سوق میدیم که به سمت خود ذات بره، به سمت اون مخلوقیتش نره. این دو جور لحاظ رو برای ذات داریم. اگر ما بخواهیم ذات اشیا رو ملاحظه کنیم با قطع نظر از مخلوقیت، بگیم که خدا ذات داره، مخلوق هم ذات دارن، پس این دوتا از این جهت مثل همه، لازمش اینه که این واجب تعالی با ممکنات یه بچه امتیازی هم داشته باشه، چون این بچه اشتراکش میشه، لازمش اینه که بچه امتیازی هم داشته باشه. اون وقت همونطور که موجودات مرکب میشوند من از ذات که بچه مشترکشونه و چیزی دیگر که بچه امتیازشونه، خدا هم مرکب میشه من از ذات و بچه و امتیاز. امتیاز هم دو جوره، یا امتیاز وجودی یا امتیاز عدمی، یعنی یا هر دو چیزی دارن که دیگری نداره، الف چیزی دارد که به ندارد، به چیزی دارد که الف ندارد، این امتیاز به وجوده. گاهی امتیاز عدمیست، الف چیزی دارد که به او رفت ندارد، همین، نه به یه چیزی دارد که الف ندارد، عکسش دیگه نمیگی، یکیشون یه چیزی داره یکی دیگه نداره، این داشتن و نداشتن میشه امتیاز. یه بار نه، الف یه چیزی دارد، به یه چیزی دیگر دارد، این شی و شی آخر، این دوتا میشن ما به امتیاز. گاهی ما به امتیاز دو امر وجودی هست که در هر دو طرف موجودن، گاهی امر وجودی است که در یکی در یکی اون یکی اون امر وجودی نیست. هر کدومش رو شما بخواد در خدا تصور کنید اشکال داره، چه بگید خدا ذات است به علاوه یک فقدانی، چه بگید ذات است به علاوه یک ما به امتیاز وجودی، علایل مرکب میشه، یه وقت مرکب میشه من الوجود و الوجود، یه وقت مرکب میشه من الوجدان و الفقدان، هر دوش فاصله. پس این که خدا ذاتش با ذات موجودات که ازش از امکانشون و مخلوقشون قطع نظر شده باشه مشترک باشه، این محضور ترکیب واجب رو در پی داره. اینو دیگران گفتن که ایشون اشاره نمی کنه. اما اگر به ذات شی به همون طوری که حقیقتاً هست توجه کنیم، این ذات مخلوق واقعا ممکنه، ذات مخلوق واقعا ممکنه ما به همون صورت توجه کنیم، چیزی رو که ازش جدا نمیشه جدا نکنیم، امکان رو که ازش جدا نمیشه، مخلوقیت رو که ازش جدا نمیشه جدا نکنیم. این ذات مقرونن به امکان، اونم اقتران شدید مثل اقتران ذاتی به ذات، مقرونن به امکان ملاحظه بشه. خب حالا خدا بخواد با این مثل این بشه یا این بخواد مثل خدا بشه، یلزم که خدا مخلوق بشه. اگه بخوام خدا رو مثل این قرار بدیم، خب این چیه؟ این ذاتیست مخلوق، ذاتیست ممکن. اگر خدا بخواد نظیر هر یکی از این ذاتها بشه، او همیشه ممکن، او همیشه مخلوق، تا اینم محسوسه. پس ذات اشیا رو چه به تنهایی ملاحظه کنید، چه با قید مخلوقیت ملاحظه کنید، علایه حال نمیتونید ذات خدا رو شبیه و مثل ذات دیگران یا به عکس ذات دیگران رو شبیه و مثل ذات خدا قرار بدید، زیرا در یک حالت ترکیب درست میشه، در یک حالت خدا مرکب، در یک حالت خدا مرکب میشه، در یک حالت خدا مخلوق میشه. یا خدا مخلوق میشه یا اونا باید واجب بشن، یا باید خدا رو مخلوق کنید تا مثلیت درست بشه، یا باید مخلوق ها رو واجب کنید تا مثلیت درست بشه. یکی از این دو تا کار رو باید بکنید تا مثلیت درست بشه، ولی مثلیت درست نمیشه. این خلاصه استدلالی که ایشون در نفی مثلیت به لحاظ ذات داره. حالا استدلالی هم در نفی مثلیت به لحاظ صفت داریم، استدلالی در نفی مثلیت به لحاظ فعل داریم که این رو انشاءالله برای بحث میکنیم. الذی بان من الخلق فلا شیء کمثله، یعنی خدایی که جدا شده از خلق، بانه به معنای بینونت جدا شدنه، فلا شیء کمثله، هیچی مثل او نیست و او هم مثل چیزی نیست که بعدا خواهیم گفت. این فلا شیء کمثله رو بعدا توضیح مصطفی انشاءالله خواهیم داد. مباینته سبحانه عن الخلق کما تکون و به ذاته کذالک هو عز و شأنه مباین عن الخلق به صفاتی و افعاله، همونطور که ذاتن مباینت داره به لحاظ صفات و افعالش هم مباینت داره. اما انه مباین به ذاته عن الخلق بیانش اینه، فلانه لو شارکهم فیها، یعنی در ذات، لکان هو خدا، خدا هم ایضا مخلوقن کما هم کذالک، کما این که این ذوات مخلوقن، خلق مخلوقه، لازم میاد که خدا هم مخلوق باشه یا لازم میاد که اینا خالق باشن همونطور که خدا خالقه. تعال الله عن ذالک به صورت جمله معترضه آمده. این کما هم کذالک رو من جلو خوندم که یه فکر نمید کما هم کذالک یعنی تعال الله عن ذالک، کما هم کذالک یعنی کما این که اونها هم متعالی هستند عن ذالک، این نیست منظور. این کما هم کذالک میخوره به قبل از تعالی الله عن ذالک، لو شارکهم فیها لکان خدا مخلوق کما هم مخلوق، کما این که خلق هم مخلوقه لازم نیست که خدا هم مخلوق باشه. وقت در مورد خدا میگه تعالی الله عن ذالک، در مورد بشر دیگه نمیگه، در مورد خلق دیگه نمیگه. لأن کل ما یوجد فی الخلق فهو مخلوق، هر چیزی که در خلق باشه چه ذاتش چه غیر ذاتش مخلوقه، و خدا هم اگه بخواد مثل خلق باشه او هم مخلوق میشه. با هر چیز خلق بخواد مماثلت داشته باشه چون اون شی مخلوقه خدا هم میشه مخلوق. البته بحث ما فعلا در ذات خلقه نه در همه چیز خلق، ولی ایشون تعمیم بده هر چیزی که برای خلق هست چه ذاتش باشه چه غیر ذاتش مخلوقه، پس خدا مماثلت با هر چیزی از جمله ذات پیدا کنه میشه مخلوق. اما بیان این که خدا صفاتش هم مثل صفات خلق نیست، یا به تعبیر دیگه صفات خلق مثل صفات خدا نیست، بیانش اینه که صفات عارضند، یا عارض لازمند یا عارض مفارقند. عارض لازم عارض ماهوه، عارض مفارق میتونه عارض ماهو باشه میتونه عارض منهو باشه. ماهو یعنی کلی، منهو یعنی شخص. مثلا فرض کنید که زهک عارض لازمه، زهک بالقوه ها یا کتابت بالقوه، نه بالفعل، عارض لازم انسانه، عارض لازم انسان یعنی عارض ماهوه. تمام افراد این عارض رو دارن، شخص خاص دارای این عارض نیست، بلکه همه افراد ماهو این عارض رو دارن. عارضای لازم، عارض ماهو یعنی عارض همه افراد، ولی عارض مفارق ممکنه عارض ماهو باشه یعنی برای همه افراد باشه، ممکنه عارض منهو باشه یعنی عارض شخص باشه. علایال اگر عارض عارض ماهو شد، اختصاص به این ذات داره، به ذات نوعی، مربوط به ذات نوعی. اگر عارض منهو شد، مربوط به ذات شخصیه. علایحال صفات مربوط به ذاتند. اگر دو تا ذات یه شرکتی بینشون در همون مرحله ذاتیت نباشه، در مرحله صفت هم شرکت بینشون برقرار نخواهد شد. حتما در ذاتشون یه شرکتی، ولی اون شرکت مبهم باشه، وجود داره که این صفت رو دارن. مثلا فرض کنید همه انسان ها دارای صفت ذهن که بالقوه هستن، در ذاتشون یه چیزی هست که این ذهن که بالقوه رو اقتضا میکنه، ذات همه شون در داشتن این مقتضی مشترکه که نتیجتاً مقتضا یعنی ذهن برای همشون ثابته. اگر یکیشون اون مقتضی رو نداشت، این مقتضا رو هم نمیداشت. حالا اون مقتضی چیه نمیدونیم، شاید ناطقیت باشه، شاید ناطقیت منشأ تعجب میشه، تعجب منشأ ذهن میشه، و این در همه هست. پس اگر میبینید در صفتی مشترکند، بدونید که در ذاتشون هم یه نوع اشتراکی هست. همچنین دوتا شخص، حالا اگه صفت صفت ماهو نباشه، صفت منهو باشه، صفت شخصی باشه، این شخص و این شخص فقط، نه همه اشخاص نو، اینا دوتا یه صفت دارن، معلوم میشه ذاتشون یه شرکتی داره که این دوتا تونستن یه صفت مشترک پیدا کنن. اگر همه افراد نو صفت مشترک داشتن، یه لازم ماهو بود، عارض ماهو بود، میگیم همه افراد نو در ذاتشون یه اشتراکی هست که این صفت مشترک رو اختزا کرده. اگر دو تا شخص صفت منهوی مشترک داشتن، معلوم میشه ذاتشون باز یک اشتراکی داره که این صفت مشترک رو اختزا کرده. علایحال فرق نمی کنه چه عارض عارض ماهو باشه، چه عارض منهو باشه، یا به تعبیر دیگه عارض لازم باشه، عارض مفارق باشه. هرگاه دو عارض یا دو صفت مشترک بودن، موصوف هم در ذاتشون یه اشتراکی هست، ولی اون اشتراک میشه ما حل نشه که چیه، ولی نتونیم تعیین کنیم اشتراک چیه، ولی بالاخره اشتراکی در ذات هست که منشأ اشتراک در صفت شده. خب این یک کبرای کل. حالا میام در مانندی، اگر خدا با خلق در یک صفت اشتراک داشته باشن، مثلیت داشته باشن، یا خدا با خلق یا خلق با خدا، فرق نمی کنه، از هر دو طرف مثلیت اگر بخواد برقرار بشه، لازمش اینه که مثلیتی در ذات خدا و ذات اون خلق وجود داشته باشه که منشأ دو صفت متماثل بشه، و مثلیت در ذات رو که در سطور قبل رد کردیم، پس مثلیت در صفات هم که متکی به مثلیت در ذات رد میشه. توجه کردید؟ پس ما مثلیت در ذات رو رد کردیم. وقتی رسیدیم سراغ مثلیت در صفات، مثلیت در صفات رو ناشی دونستیم از مثلیت در ذات، و چون منشأ رو قبلا باطل کرده بودیم، ناشی هم قبلا بعدا حالا باطل میشه. منشأ که مثلیت در ذات بود که باطل شد، ناشی هم که مثلیت در صفات باشه باطله. پس ثابت شد که خدا با خلقش در صفات هم مثلیت نداره، همونطور که در ذات مثلیت نداره. لازمه وجود که مخانه
نه، ما قائلیم که وجود مشترک لفظی است بین خالق و مخلوق، بین واجب و ممکن. همین اشکال این شبهه چطور حل میشه؟ پس اگه شبهه باشه، بین وجود مخلوق با خالق در وجود اشتراک نیست،
در وجود خارج نه، در وجود اشتراک نیست، در مفهوم وجود اشتراک، در وجود اشتراک نداره. در وجود اگه بخواد اشتراک پیدا کنه که خیلی درد سر درست میشه. اگه بخواد خدا با مخلوق در وجود مشترک باشه، خیلی مشکل پیش میاد. در مفهوم وجود، مفهوم وجود که مال ما هست، بله، حقیقت مشکل مرتبه هاشون متباینه. قبلا در شواهد گفتیم صفحه سوم شواهد مراجعه کنید، صفحه دومی که روش نوشته سه اونجا مراجعه کنید، ایشون تشکیک رو به تباین برمیگردن، خود ملصد را تشکیک به تباین برگردن، تباین را به تشکیک برگردن، گفت وقت بعد گفتی که پس مطالعه شد بین ما و مشا. یادتون رفته؟ اول این صفحه اول بود، این صفحه دوم بود که روی عباره میشون سه. وقت این در اینجا ثابت کرده بود که تشریف و سوایان فرقی نمی کنه با بیانی که ما می کنیم. اونجا رو مراجعه کنید، چون مراتب سوایان فرق نمی کنه. تشکیک هم یعنی اختلاف مرتبه، مرتبه ها هم سوایان داره. ولو اگر شما تمام رو ملاحظه کنید ببینید مراتب هست، مراتب یک چیز هست، ولی جدا جدا ملاحظه کنید این مرتبه و اون مرتبه سوایان داره که خود مرتبه به قولشون حده. حالا بگذاریم، پس اینطور شد که خود ذات ها با هم، خود وجود ها با هم مشترک نیستن، مفهوم وجود. بله بله، حالا اون به جای خودش بحث میکنی باید بحث بشه چطور مفهوم و واحد را از این مراتب مختلف انتظار میکنیم، اون خودش بحث داره. بله، حالا قدر مشترک چیزی دارن اصلا در خارج، قدر مشترک چیزی در خارج دارن. این حالا بحثش عرض میکنه، مربوط به همون جاست که من فکر میکنم جوابه اینا رو اونجا دادم، یعنی اونجا اشکال شده، یعنی جوری رد نشدی، هرچند خیلی گذشته و من یادم نیست، ولی میدونم بالاخره اون هیچ مطلبی رو بدون اشکال ما رد نمیشدیم، بالاخره اشکال جواب میشد. مخصوصا اوائل که داره تقسیم اشکال کردن بود. پس اینطور شد که مفهوم وجود مشترکه، مفهوم وجود هم که نه مربوط به ذات خداست نه مربوط به ذات ما، یه چیزی در ذهن ما ساخته میشه، اون مشترکه، اون عیبی نداره. و اما به صفاتی، اما این که خدا به صفاتش مماثل خلق نیست یا خلق مماثل او نیست، فلان الاشتراک فی العارض، ارکدم عارض هر نوع میخواد باشه، عارض لازم، عارض مفارض، یا به تعبیر دیگه عارض ماهو یا عارض منهو، همش یستلزم اشتراکی در ذات رو، کما دل علیه البرهان، برهان اقامه شده برای این که اگر چیزی دو چیز در عارض مشترک بودن حتما در ذاتشون یه نحوه اشتراکی هست که عارض مشترک رو طلب میکنه. و چون که ما در ذات اشتراک نداشتیم پس در صفات اشتراک نخواهیم داشت، بین خلق و خدا همونطور که در ذات اشتراک نیست در صفات هم اشتراک نیست، بیان صفات هم تموم شد. حالا وارد بیان افعال میشه. افعال خدا هم با افعال خلق هیچ مماثلت و مشابهتی بینشون نیست. بیان مطلب اینه که افعال از فاعل به خاطر خصوصیتی که در ذات فاعل هست صادر میشه و همین خصوصیت هست که این فعل رو اقتضا میکنه فعل دیگر اقتضا نمیکنه. آتش به خاطر خصوصیتی که دارد سوزندگی دارد، تر نمیکنه. آب به خاطر خصوصیتی که داره تر میکنه نمیسوزنه. پس در ذات این شیء یه خصوصیتی است که این فعل رو اقتضا میکنه، غیر این فعل رو اقتضا نمیکنه. بنابراین هر فعلی حاکی از این است که خصوصیتی در فاعلش هست که این فعل رو اقتضا میکنه. حالا اگر آمدیم فعل خدا رو با فعل بعضی ها مماثل گرفتیم، با فعل بشر مثلا مماثل گرفتیم، لازمش اینه که یه خصوصیتی در خدا باشه که این فعل رو اقتضا کرده، مثل همون خصوصیت هم در ما باشه که مثل اون فعل اقتضا کنه. اون وقت اگر دو تا فعل مماثل باشن، دو تا خصوصیت مماثل در ذات قرار میدن. اگر دو تا خصوصیت مماثل باشن، در واقع دو تا صفت مماثلن و نتیجهش اینه که دو تا ذات هم باید یه بچه تماثلی بینشون باشه. پس مماثلت در فعل منتهی میشه به مماثلت در صفت و خصوصیت، مماثلت در خصوصیت هم چنانچه قبلا گفتیم منتهی شد به مماثلت در ذات. مماثلت در ذات باطل است، پس مماثلت در خصوصیت و صفات باطل است. و اگر مماثلت در خصوصیت باطل شد، مماثلت در افعال هم باطله. توجه کردیم که ایشون اون بحثی رو که در اول گفت کلید دو تا بحث بعدی قرار داد، تماثل در ذات رو نفی کرد، بعد به توسطش تماثل در صفات رو، بعد با واسطه تماثل در فعل هم نفی کرد. و اما به افعالهی، اما این که خدا به افعالش مماثل خلق نیست و خلق مماثل او نیستن، پس به این جهت است که کل فاعل فانما یفعل به اعتبار خصوصیت له به نظر الی مفعوله، هر فاعلی کاری رو انجام میدهد به این جهت که برای اون فاعل خصوصیتی ثابت هست نسبت به فعلش، نسبت مفعولش، نسبت به فعلش. خصوصیتی دارد که با این فعل مسان که این فعل رو اختزا میکنه و الا یعنی اگر اون خصوصیت نبود لکان از صدور و ذالک شیعه از این فاعل دون غیر ذالک شیعه ترجیح من غیر مرجه. چرا اگر خصوصیتی در آتش نیست سوختن رو اختزا میکنه، تر کردن و خیس کردن اختزا نمیکنه، ترجیح بلا مرجه. اگر واقعا هیچ خصوصیتی در آتش نیست، خب همونطور که آتش میتونه ایجاد سوختن بکنه، میتونه ایجاد رطوبت بکنه، در حالی که این کار نمیکنه، پس معلوم میشه خصوصیت خاصی داره که فقط فعل خاصی رو اختزا میکنه. و الا یعنی اگر خصوصیتی فاعل نسبت فعلش نداشت، لکان از صدور ذالک الفعل از اون فاعل دون غیر هذا الفعل، یه فعل دی این فعل صادر میشه فعل دیگه صادر نمیشه، این ترجیح به غیر مرجح هست. مثال هم میزنم، میگن شما میبینید که یه نفر که نجاره دیگه شعر نمیتونه بگه، یکی که شاعره نجاری نمیتونه بکنه، این ملکه شاعریت داره، فعل شعره. بله اگه کسی هم شاعر بود هم نجار بود اون حرفی نیست، ولی اگه کسی فقط شاعر بود فعلش رو شما نگاه کردین دیدین شعره، ازش توقع نجاری نباید داشته باشین، چون خصوصیت نجاری توش نیست، ملکه فلان صنعت درش نیست. پس هر فعلی کاشف از اینه که خصوصیت خاصی در فاعلش هست که این خصوصیت اجازه صدور این فعل رو داده ولی راه رو برای صدور فعل دیگر باز نشده. نه خیلی چطور از خدا صادر شد؟ بله سنخیت حقیقت و رقیقه رو میپذیریم، ولی در این حال تباین قائلیم، یا سنخیت مراتب بالای تشکیک و پایین تشکیک رو میپذیریم و در این حال قائلیم به اینکه مماثلت نیست. اگر شما بخواد این حرف رو بزنید باز مشکل بر میگرده. ببینید شما میفهمید که خدا، حالا خدا رو نگیم، خدا رو نگیم که حالا این مشکل پیش نیاد، بگید ما با آتش، ما با آتش، آب با آتش، آب با آتش در وجود مسانخ هم یا نه، در وجود مسانخ هم یا نه، نمیگیم مرتبه وجودشون یکیه، نه مرتبه وجودشون فرقشون دوتاست، در وجود مسانخ هم یا نه، اگر در وجود مسانخ بودن دلیل بر یک معلول یا معلول مسانخ هم داشتن باشه، لازمش اینه که همونطور که آتش میسوزونه آب هم بسوزونه، همونطور که آب تر میکنه آتش هم تر کنه، هر دوشون در وجود مسانخ هست. این سلخیت یه چیز دیگه است، سلخیت غیر تماثله، سلخیت در ذات یا در وجود منشأ تماثل در فعل نمیشه، باید مثلیت در وجود رو درست کنی تا مثلیت در فعل درست بشه. ببینید چی شما در فعل انتظار دارید همونو تو ذات ببرید، شما در فعل مثلیت میخواد درست کنید، در ذات مطالخت میخواد درست کنید، اینو به هم فرق میکنه. اگر میخواد شما در افعال مثلیت درست کنید، ذات هم باید مثلیت داشته باشه، مطالخت کافی نیست. بله اونم وجود، اینم وجوده، منتها این وجود حقیقت، این وجود حقیقت، اون وجود مرتبه بالای تشکیکی، مرتبه پایین تشکیکی، این مسانخت ها عامل مماثلت فعل نمیشه، عامل این میشه که علت بشه که معلول باشه. همین همون که دیدیم در غیر خدا، در اونجایی که اصلا مرتبه یا وجود نداره، آب و آتش مسانخن در وجود، ما که به تباین وجودات قائل نیستیم، اینا مسانخن در وجود، ولو مرتبه شون هم نزدیک به هم باشه یا حتی شب یه مرتبه هم داشته باشد، همه در مرتبه عرض، در عرض همان دیگه، مرتبه طولی ندارن، مصالحت هم بینشون هست، در این حال ببینید اثری که اون داره این نداره، مماثلت نیست. بله اثرشون مصالحه، اثرشون مصالحه اینه چی؟ یعنی حرارت هم یه امر طبیعی است، رطوبت هم یه امر طبیعی است، مصالحت هست ولی مماثلت نیست، هر دو امر طبیعی هم مجرد نیست مثلا، یا هر دو مجرد طبیعی نیستن مثلا، اینا مصالحت میشه درست کرد، مماثلت نمیشه درست کرد، اما بحثمون در مماثلته. و اما به افعالهی، و اما این که خدا به افعالش مماثل نیست، اینا خوندم، و ذالک فالثناء، و ذالک فالثناء مثل ملکت ثانعی، این مطلب رو اگر بخوام در باب صناعت مثال بزنیم، مثل ملکه ثانعی است به نظر الی صنایعهم، که این ملکه با اون صنایع مناسبتی داره، یه خصوصیتی داره که منشأ پیدایش اون صنعت میشه. حیث لم یصدر عمن له ملکه شعر فعل الکتابه، تو میبینید از کسی که دارای ملکه شعره کار کتابت صادر نمیشه و همچنین به عکس پیداست که کسی که ملکه شاعریت داشته باشه او میتونه فعلی رو که با این خصوصیت سازگاره صادر کنه، نه هر فعل دیگری رو. علاقه رساله این یه مطلب کلی بود که هر جا فاعلی فعلی رو صادر کرد منشأش خصوصیتی است که در ذات فاعل هست. این یه مطلب کلی. حالا میخوام بحث استدلال شروع کنیم. با ابتناع بر این مطلب کلی میخوام استدلال شروع کنیم. فلو ما سل خدا را شیئی فی فعله لکان لذالک شی، همین خصوصیت ایزن، یعنی همونطور که بر خدا هست، این خصوصیت همونطور که بر خدا هست برای این شی هم باید باشه، چون فعلشون مماثله پس باید خصوصیتشون مماثل باشه. و فیشترکان فی صفه، لازم نیست خدا با خلق در صفتی که عبارت از اون خصوصیت مشترک باشن. و هی یعنی اشتراک در صفت هم مستلزم اشتراک در ذات، چون از قبل گفتیم و فیلزم و ترکیب به ذات لازم میاد ذات مرکب باشه. چرا؟ چون ذات با ذات خدا با این ذات میشه مشترک لااقل در داشتن اون خصوصیت. ذات با ذات میشه مشترک، اگر شدن مشترک و مابل اشتراک پیدا کردن مابل امتیاز هم میخوان، مابل امتیاز باعث ترکیب میشه، چه مابل امتیاز وجودی باشه چه مابل امتیاز عدمی باشه که صحبتش قبلا شد. عرض ذاتیشون گفتن
خدا و مخلوق یه صفت عارضی و خارجی
میشه، یعنی اصلا بیرونه ها. عرض برای این نقطه عرض بیرونه،
بیرونه
پس بزرگ کار نبیده، منشه هم نمیشه، منشه هم نمیشه. ببینید ما الان فعل رو برگردونیم به ذات، این فعل از ذات صادر میشه، پس خصوصیت باید در ذات باشه. شما خصوصیت میارید بیرون، اگر بیارید بیرون ذات اون خصوصیت رو نداره، پس خود ذات فاعل نیست. ذات به علاوه اون شیعی که بیرون فاعله، و این خیلی مشکل در خدا زیاد میکنه، خدا وقت به ذات فاعل نمیشه. اگر شما خصوصیت این فعل رو بردین در درون ذات، همین مشکلاتی گفتیم پیش میاد. اگر خصوصیت رو همونطور که الان ادعا میکنید بیایید بیرون ذات، نداره خدا با خصوصیت بیرون ذات کار میکنه دیگه، وقتی مشکل پیش نمیاد. یه خصوصیت بیرونی داره که او با ما مشترکه، به وسیله او داره کار میکنه، این دیگه باعث اشتراک اون خصوصیت میشه، باعث اشتراک ذات نمیشه، چون ذات مسئول از اون خصوصیته. ولی مشکلش اینه که دیگه ذات به ذات فاعل نیست، ذات به ذاته دیگه فاعل نیست، ذات با کمک او فاعله. وقتی یک صفت کمالی رو که فعالیت از ذات بیرون میگیری،
محلی رو احساس بگیم، محل سر نمیست،
در همه جا همینه. یعنی شما میتونید اصلا چیزی از ذات خارج کنید؟ از ذات یک کمالی رو بیارید بیرون، اونو مشترکش کنید. تا از ذات کمال رو بیرون آوردید، مشترکش کردید، مشترک شدنش ایراد نداره، ولی از ذات بیرون آوردنش مشکل شده، چون ذات میشه فاقد کمال. اون طرف رو باید ملاحظه کنید. شما یه کاری میکنید که کمال رو از ذات بیارید بیرون که مشترک کردنش ایراد نداشته باشه، اون طرف رو دقت نمیکنید که خود ذات رو خالی کردن از کمال خودش هم یه اشکاله.
درست، اون اشکال علاقه ای تمام که گفت اشتراک در عارض مستلزم اشتراک در ذاته.
بله، ایشون به خاطر اینکه قبول داره این مطلب، قاعده کلی نیست، قبول داره این مطلب رو که صفات خدا مربوط به ذاتش هم بیرون ذاتش نیستن. با این فرضال اگه بیرون ذاتش باشن، نه، اشتراک در ذات، اشتراک در صفات مستلزم اشتراک در ذات نیست. اگر صفات رو بیرون بیاری، مثل اینکه مثلا فرض کنید که فوقیت برای سقف هم هست، برای ما هم نسبت به اون ما پایینی ها هست، ما با ذات سقفیش اشتراک هم نداریم. چرا؟ چون فوقیت امر بیرون از ما هست، اشتراک ما در امر بیرونه، این دیگه ترایت به ذات ما نمی کنه. بله، شما اگر بتونید صفاتی رو از صفات خدا بیرون از ذات بیارید، اشتراک رو تو اونجا قرار بدید، اشتراک به ذات ترایت نمی کنه. ولی مشکلش اینه که ذات خالی از صفت میشه، خالی از کنه. بله، حتما باید این در نظر بگیرید. در این ما درباره خدا داریم صحبت میکنیم که خدا صفاتش این ذاتشه، ولی خیلی خصوصیت در ذاتشه. اگر بخواد این خصوصیت مشترک باشه، ذاتش هم مشترک میشه، چون خصوصیت رفته تو ذات. فلو ما تلهو شیء فی فعله لکان لذالک شیء هم، این خصوصیت همونطور که برای خدا هست، فیشترکان فی الصفه، لازم نیست که خدا با اون شیء در صفتی که اون خصوصیت مشترک باشن، و اشتراک در صفت مستلزم اشتراک در ذات است، فیلزم و ترکیب در ذات. فاذا کان هو و سبحان یه به صفت برمیگرده، ولی خب منظور اشتراک در صفته، محیه یعنی صفت به صورت استخدام ها، نه احتیاج به صفت مشترکه نداره، به صورت استخدام بد نداره بگیر، یه برمیگرده به صفت، ولی منظور از این اشتراک صفت میدونید که اگر از صفت اراده کند خود صفت رو و از ضمیر اراده کند اشتراک صفت رو، اشکال نداره، میشه استخدام. استخدام اینه که از مرجع ضمیر معنای رو اراده کنه، از خود ضمیر معنای دیگر رو اراده کنه، میشه استخدام. فاذا کان هو و سبحانه مباینا لکل شیء فلا شیء مثله، اگر خدا لکل شیء مباین بوده، لکل ذاته، لکل صفته، ذاتش با هر ذاتی، صفتش با هر صفتی، فعلش با هر فعلی، فلا شیء مثله، یا فلا شیء، بله فلا شیء مثله، به تعبیری دیگر ولا یماثله، به تعبیر عامتر که این تعبیر با تعبیر قبلی از نظر عمومیت فرق میکنه، ولا یماثله شیء فی شیء، با او هیچ چیزی در هیچ چیزی مماثلت نداره، هیچی در ذات فی شیء، یعنی لا فی ذات و لا فی صفات و لا فی الافعال، لا یماثله شیء فی شیء، یعنی لا فی ذاته، لا فی صفاته و لا فی افعاله. آخر این فراز از خطبه داشت فلا شیء کمثله، ما میخوایم فلا شیء کمثله رو حالا معنا کنیم. یه معنای جالبی ایشون ارائه میده و اون معنا اینه که الان با بیانی که گفتیم معلوم شد که در جنس اشیا که بگردی، تعبیر توجه کنید، در جنس اشیا که بگردی مثل او پیدا نمی کنی، در جنس اشیا یعنی هر چی که شیئه مثل او نیست، هر شیئی رو ببینی مثل او پیدا نمی کنی، در جنس ها، نه در شخص و نه در نوع. بله؟ همین تعبیری که عرض میکنم شاید واضح تر تعبیر شما باشه، یعنی نه تنها در شخص این شی، در نوع این شی، در جنس شی، یعنی در کل اشیا، اصلا به طور کلی شیی پیدا نمی کنید که مثل او باشه. خوب دقت کنید، پس مثل او داخل در اشیا نیست، یعنی لا شیه. خیلی تعبیر جالبی، خیلی برداشت جالبی، در جنس اشیا، یعنی در کل اشیا، هر چی که شیء اون برش صادق بشه بگردید مثل او رو پیدا نمی کنه. پس اگر مثلی هست لا شیء، و هر چی شیء که مثل اون نیست، پس باید مثل خارج از شیء ها باشن، خارج از شیء یعنی لا شیء، یعنی ثابت میکنه که اصلا یکی نیست، لا شیء مثل او، یعنی اصلا لا شیء است مثل او، عبارت هم میشه اصلا اینجا من نشه لا شیء هست مثل مثلا نالا خودمون داریم معنی میکنیم، نه چلا آیه اینجا من نشه آیه افته بشه آیه رو لا شیء، ما تعبیر ما لا شیء هست مثل، پس این منتفی شده شیئیت از مثل خدا، منتفی شده شیئیت از مثل خدا، این تعبیر جالبیه تقریبا، ایشون برداشته ایشون اینه، حالا نه که حالا آیه میخواد بگه بله استفاده میکنه، نه که آیه اینطور بود، بعد اون وقت میگه که حالا که اینطور شد یا باید کاف رو زاید بگیریم، لا شیء مثله، یا اینکه کاف رو معنا کنی، اگر کاف رو زاید نگیریم معنا کنیم عبارت بهترم میشه، یعنی لا شیء مثل و مثله، مثل مثل او هم لا شیء، یعنی مثل مثلش هم لا شیء،
این خدا رو مثل واقعا نمی کنید، مثل شما
بردید،
این مثل با لاشه
مقادسه می کنید،
نه
لاشه
یا با
خون
خدا
مقادسه می
نمیشه.
حالا الان خودم توضیح بدم ببینم چی میشه. شاید انشالله همون حرفای شما باشه. لاشه یا چه مثلهی، یعنی مثل مثل خدا هیچی نیست. خدا اگر مثل داشت خودش مثل مثلش بود، خدا خدا مثل مثلش میشد دیگه، چون مماثلت از دو طرفه. اگر چیزی مثل خدا باشه، خدا مثل اون مثله. لاشه اچه مثلهی یعنی چیزی مثل مثل خدا نیست، چیزی مثل مثل خدا نیست. خب در حالی که خودش اگر مثل داشت، خودش مثل مثل بود، چیز بود دیگه، خودش هم مثل مثلش بود. وقتی میگه چیزی مثل مثل خدا نیست، یعنی خدایی هم که، یعنی خدایی که مثل مثلش باشه نیست، خدایی که مثل مثلش باشه نیست. در حالی که خدا هست، پس خدا مثل مثلش نیست، یعنی مثل نداره. میبینید که بر میگرده، آخرم بر میگرده میگه خدا مثل نداره، آخرم بر میگرده میگه خدا مثل نداره. من تا با یه راه طولانی رفتن و یه مبالغه بیشتر داشتن که این لجتا که مثلی هم کاف رو زاید نگیریم، همون معنای لجتا مثلی شیان رو میده،
با اثبات
مثلیت نفع مثلیت میکنه، اما راه طولانی تر و با کنایه‌ای که ابلغ نه تطبیقه، ما مبالغه بیشتر. فکر میکنم روشن باشه، بیشتر توضیح بدیم باید بدتر گیج میکنیم. و علمن نمعنا قولهی لا شیء کمثلهی این است که لیس فی جنس شیء من الاشیاء مثله. جنس شیء یعنی تمام اشیاء رو که بگردید مثلشو پیدا نمی کنید، که شیء باشد مثل او باشد. وقت انتفت شیء هم مثله، این انتفت فای تفریه. چجوری انتفت روشن کردم؟ چجوری انتفت؟ چون وقتی شما در هر جنس اشیاء رو گشتید و مثل پیدا نکردید، معلومه که اگر شیء هست مثل اونی، پس اگر مثل باید لا شیء باشه. فنتفت شیئیه، شیئیت منتفی شده از مثل، یعنی مثل او اصلا شیء نیست، چون هر چی که شیء داشته باشیم مثل او نیست. بنابراین اگر بخواد مثل او رو پیدا کنی، باید شیء نباشه. وقتی شیء نباشه، چیزی که شیء نباشه اصلا نیست، پس مثل او
نیست.
یعنی حالا هر چی بگیری، شیئیت هر چیزی به سنخ خودش وجود بگیره، چیزی بگیره. حالا که ما گفتیم مثل خدا موجود نیست، عبارت رو میتونیم دو جور معنا کنیم. یا کاف رو زاید بگیریم بگیم مثل خدا موجود نیست، یا کاف رو زاید نگیریم بگیم مثل مثل خدا موجود نیست. ولی یعنی چه؟ فل کاف و بازم فای تفریم میاره، یعنی با این بیان که شیعه از مثل خدا منتفی شد، روشن است که لایسا که مثل، لا شیعه که مثلی یا لایسا که مثلی شیعون، این کافش میتونه زاید باشه، میتونه اصلی باشه. فالکاف و یحتمل و زیاده کما هم از ظاهر که لا شیء مثل هو، و یحتمل و تشبیه، یعنی کاف منه تشبیه باشه، کاف منه مثل باشه که برای تشبیه میاد، مثل زیدون کل اسد که به معنی مثل اسده، یعنی کاف تشبیه باشه که معنی میشه لا شیء مثل و مثل خدا. و به ذالک با این بیانی که الان امام فرموده لا شیء مثل و مثلهی، با این بیان ینفل مثلو به ابلغ طریق، با مبالغه بیشتر نفع میشه. لأنه لو کان لله تعالی مثلون لکان هو تعالی مثل و مثلهی، و حکم کرده به ان لا شیء مثل و مثلهی، گفته چیزی مثل مثل نیست، در حالی که اگر مثلاش خودش مثل مثلش بود. هذا خلفون، یعنی خلف داره حکم میکنه، اگر چیز اگر مثلاش خودش مثل مثلش بود، اما میگه مثل مثل من چیزی نیست، یعنی خودشو داره نفی میکنه اگر مثل داشته باشه، و چون مثل ندارد پس خودش مثل مثل نیست، خودش مثل مثل نیست پس مثل ندارد. وارونه من گفتم خودش مثل مثل نیست پس مثل ندارد، دیر اگه مثل هست خودش مثل مثل بود، از این که مثل مثل نیست معلوم میشه که مثل ندارد.
مثل با
مثل
فرقی
داره؟ بله بله، خدا مثل داره مثل نداره. مثل نمونه، مثل یعنی نمونه، یعنی آیت، مثل یعنی نمونه و آیت، مثل یعنی مشابه، مثل یعنی مشابه. رقیق نمونه حقیقته، اما مثل حقیقت نیست. مثل اینه که بالاخره هر دو از یه لو باشن، هر دو از یه وادی باشن، یه جور باشن، این میشه مثل. ولی مثال اینه که نه این آیت او باشه. مثل این کسی یکی، این یعنی یکی، این یعنی خودش. البته در عربی ها، در فارسی که مثل با این یکیه، فارسی کار نبریم، عربی مثل با این فرق داره. مثل یعنی دو فرد از یک نوع، این یعنی اصلا یک فرد،
این
نفس، یعنی خودش. این فرد خودش خودشه، این خودش یعنی خودشه، اما مثلش یعنی دو فرد از یه نوع هست. دو فرد از یه نوع مماثلت دارن، مماثلت در یک چیزی، ممکنه در یک چیز اختلاف داشته باشن. دو تا مثل بالاخره باید یه دویتی داشته باشن تا بشن دو، یه اختلافی بینشون هست، ولی از جهاتی با هم مماثلت. اگه از هر جهت مثل باشه اینیته، نمیشه اشتراک، همش اشتراک باشه، امتیاز نباشه اینیته. خدا میخوام بگیم در هیچ چیزی مثل نداره، این که نداره به جای خود مثل نداره، ولی مثل داره، نمونه داره،
این که داره.
نه یعنی چیزی دیگری عین او باشد، نه چیزی دیگری عین او باشد، نظرم این بود، نه که اسم نداره.
اون
دیگه یاد نه آدم فکر اینکه محمد رو کرده
همستن
مسئلی باشه. مسئلی بله، اونجا میگن مسئلی مثل میگن نخونی، یعنی عجلو چه مسئلی. مثلی مثلم یعنی
نمی کنم باید قدر نمی کنم باید قدر نمی کنم باید هر روایتی که مخالفی کتاب الله شاید بزنی به جوار میگه.
خب مثلی هم اگر باشه به این معنی مثلی نیست. مثلی یعنی قرار میدم جوری که تو بتونی کار خدایی بکنی، منتها با اذن من، که همون مثل میشه، منتها مثل عالی، مثل خیلی عالی. ولی مثل به این معنی که مال این دارن نفی میکنیم، این دیگه میخواد تو روایت باشه، میخواد هر جا باشه، وقتی آیه داره نفیش میکنه نفی شده دیگه، مثل برای خدا نیست. اگر میگه مثل خودم اجعل که مثلی یا مثلی، اگر مثلی باشه که مشکل نداریم، اگه مثلی هم باشیم معنیش این مثل آل. خب فراز بعدی، الذی خلق الخلق لعبادته و اقدرهم علی طاعته بما جعل فیهم فقط عذرهم بالحجج فان بینتن هلک من علک و ان بینتن ندامن نشد. با صفت دیگری برای خدا میگه، خدایی که خلق کرد خلق را لعبادته و اونها را قادر ساخت بر طاعت خودش به ما جعل فیهم. ما جعل فیهم را توضیح نداده که چیه، ما جعل فیهم را ایشون بعدن خواهد گفت، یعنی به واسطه استطاعتی که بهشون داده، به واسطه توانایی بر اراده و به واسطه عقلی که خیر و شر را تشخیص میده. به این سه جهت خدا اونها رو قادر کرده بر طاعت، بهشون اجازه اطاعت داده. بعدم ارسال رسول کرده، فقط عذرهم بالحجج، یعنی حججی رو فرستاده، رسولی رو فرستاده که اینها دیگه عذری نداشته باشن بگن ما جاهل بودیم، من نمیدونستیم. حالا هر کس حلاش بشه فان بینت این حلاک، یعنی از جانب خدا حلاش نشده، میدونسته و حلاک شده، مقصر خودشه. و ان بینته نجامن نجا، هر کس هم که نجات پیدا کنه باز روی بینه و روی علم نجات پیدا کرده، یعنی چیزی بر کسی مخفی نشده و کسی اقرای به جهل نشده، همه اشخاص بینه براشون روشن شده. اگر کسی حلاشت پیدا کرد به سوء اختیار خودشه، اگر هم نجات پیدا کرد به حسن اختیار خودشه. مصنف ابتدا شاره ابتدا میگه که بیان مای ماجعل فیهم رو امام نفرمود، به وضوحش واگذار کرد و حد فرمود. بعد شروع میکنه بحث مفصلی رو درباره خلق الخلق و عبادته مطرح میکنه، در پایان هم اقدرهم علی طاعته رو تا آخر یه توضیح مختصری میده، در ضمن عبارت آوردن توضیح مستقل نمیده. تمام بحثش در خلق الخلق عبادته، این بقیه دیگه در ویل عبارتاش گم میشه، توضیح بقیه. در اینجا همون که توجه میکنید در خلقل خلقل عبادت قایت ذکر شده، فعل ذکر شده با قایتش، خلقل خلق این فعل لعبادت این قایته، لذا ایشون به مناسبت وارد بحث در قایت میشه، در فعل و قایت، که قایت فعل مبادی عالیه چیه. دو تا احتمال میده، یکی این که قایت فعلشون فعلشون باشه، یکی این که قایت فعلشون ذاتشون باشه. بعد این عبارت رو بنابر هر دو مبنا بیان میکنه. پس دو تا بحث در اینجا داریم، یکی این که قایت فعل مبادی خود فعله، یکی قایت فعل مبادی ذات مبادیه. بعد این مطلب دوم، این که مطلب سوم، این که میخوام این عبارت رو هم با یکی از این دو مبنا تطبیق کنیم. این طول میکشه، حدود دو صفحه یا یه خود بیشتر بحث داره. من ما فقط فعلا اون بحث ابتدایی شو مقدمی فرض میکنیم که قایت میتونه دو جور باشه، اون به مقداری که میرسیم فرض میکنیم تا بعد تطبیقش بشه. این تیکه اولو بخونم، بیان ما ملموسول محذوفون، ما یه موصوله در ما جعل فیهم اقدرهم علی طاعته به ما جعل فیهم، ما یه ما جعل فیهم ما یه موصوله است، بیانش نیمده، نفرموده من الارادت و الاستطاعت و العقل، چرا نیمده؟ محذوف للعلم به، چون معلوم بوده، ای به ما جعل فیهم من الاستطاعت و ارادت الفعل و بعدن میگه عقل، عقلم بعدن اضافه میکنه، یعنی به خاطر این توانایی هایی که خدا در اختیارش گذاشته، یکی استطاعت بدنی، یکی اراده، یکی هم عقل که تشخیص خوب و بد میده. وقتی این ستا در اختیارش گذاشته، حالا خونده قادر کرده او را بر اطاعت و بعد بهش دستور اطاعت بده، گفته حالا که فهمیدی اطاعت من چیه، پس دستور اطاعت کن. بله دیگه، حالا بعد میاد عقل عملی، توضیح نداد عقل عملی نظری، ولی خب عقل عملیه، میشه نظری هم گرفت، نظری عملی با هم مرتبطه، کلیات نظری کلیات عملی رو نظری میگیره و عملی میده بنابر نظر بنابر رأی. این فرمان در حکمت متعالی ثابت شده که مبادی عالی افعالی رو صادر میکنن، قایتشون از این افعال فقط خود همون افعاله، این یک مبنا، یه مبنا دیگه قایتشون ذات خودشونه که اون حالا بعدا عرض میکنیم، که اون مبنای دوم رو یه مبنای تحقیقه، این مبنای اولم قبول میکنه، منتها مبنای دوم تحقیقی تر میدونه. میفرماد که فعل رو انجام میدن به خاطر اینکه این فعله، نه به خاطر اینکه به دنبال این فعل چیزی حاصل بشه، نه، خود فعل چون امر خیره انجامش میدن، چون همیشه این مبادی عالیه که ذاتشون خیره، خیر رو تعقیب میکنن، خیر خود فعله، فعلشون خیره، پس همون فعل قایت اونهاست، یعنی فعل رو انجام میدن چون این فعل این فعله، نه چون این فعل به یه چیزی منتهی میشه. مثلا ماها تخت رو که میسازیم برای اینکه بعدا روش بشینیم، نه تخت رو میسازیم چون تخت ساخته بشه، ولی او فعل انجام میده برای اینکه فعل انجام بگیره، نه برای اینکه چیزی برای این فعل مترتب کنه. بیان مطلب اینه که افعال اونها همه خیره و خیرم هدفه، پس میتونه خیر قایت باشه، خود همین فعل قایت باشه، دیگه لازم نیست دنبال یه خیر دیگه بگرد. یه بیانم دارن که ممکن نیست فعلی که از اونها صادر میشه قایتی داشته باشه غیر از خودش، غیر از این فعل نمیتونه قایت داشته باشه، زیرا که قایت متأخر از ذل قایت هست میدودن، یعنی ذل قایت که این فعله قایتش متأخر از اون وجودن. اگر چه ممکنه متقدم باشد تصورن، من که میخوام تختو بسازم، ابتدا استراحت روی تخت رو تصور میکنم، پس استراحت که قایت تصورن جلوتر از همه اتفاق میفته، بعد تخت ساخته میشه، بعد وجود استراحت، وجود استراحت این احساس خارجی، اون استراحت قایته، قایت وجودن یعنی خارجن مؤخر است از ذل قایت که تخت باشه، ولو تصورن مقدمه. تصورن مقدمه، من اول تصور کردم استراحت روی تخت رو و همین محرش من شد که رفتم تخت ساختم، ولی وقتی میخوام استراحت میکنم با تخت ساخته شده باشه. پس وجود استراحت که وجود قایت بعد از ذل قایته، ولو تصور قایت قبل بوده. میگن علت همون تصوره، علت قایی تصوره که قبله، چون علت باید قبل باشه. وجود علت نیست، وجود قایت علت نیست، تو مؤخره. اما علت یعنی تو مؤخر باشه. میگن تصور محفظ اشکال میکنن که تو تصور که وجود ضعیفه اون میشه علت، این شیء خارجی میشه معلول. اشکال نوع فلاسفه دارن، بعدم جواب میدن. منظوری که اون علت قایی اون وجود تصوریه، نه این وجود خارجی. وجود خارجی اصل القایت، نه علت قایی. قایت نه علت قایی. قایت مؤخر است وجودن، و هر چیزی که مؤخر است وجودن اخص است از اونی که مقدم است وجودن. پس قایت اخص است از دل قایت، اخص بواسین یعنی پستر. هر چیزی که وجودش مؤخره پستره دیگه. مثلا نفس بعد از عقل وجود میگیره در خارج، پایین تر از عقل. هیولا بعد از همه وجود میگیره، پایین تر از همه. بعد این وقت در قوس صعود حرف دیگری است که اون ترقی میکنه. قوس صعود هیچی، ولی در قوس نزول هرچی که پایین تره بعدا وجود میگیره. در اینجا غایت وجودش مؤخر از ذل غایته، پس معلوم میشه که پستر از ذل غایته. یعنی این فعل پستر از اون غایتی است که برش مترتب میشه. حالا اگر این فعل به خاطر این غایت ساخته شده باشد، به خاطر اون غایتی که بعدش میاد ساخته شده باشه، یلزم که شریفی لعجل خصیصی ساخته بشه. چون فعل اشرف شد دیگه، مقدم شد، غایت اخص شد، مؤخر شد. اگر این فعل رو غایت قرار بدن و لعجل اون این فعل رو لعجل اون غایت قرار بدن، یلزم که شریفی لعجل خصیصی باشه، و این به قول ایشون شنیعه، بده. نمیشه که شریفی به خاطر خصیصی آورده بشه، بلکه خصیص باید به خاطر شریف آورده بشه. در بنابراین در اینجا نمیگیم این فعل غایتی رو تعقیب میکنه، فعل خودش غایت خودشه. یعنی اون مبادی عالیه این فعل رو ساختن چون این فعل بوده، نه چون این فعل منجر میشه به یه چیزی دیگری. منجر میشه به یه چیزی دیگری، لازمش اینه که شریفی رو للخصیصی آفریده باشه. در این جایست پس این نتیجه بحث که در مبادی عالیه قایت فعل خود همون فعله. قایت
داشتن خلقت مخدوش میشه، شما میگه به خاطر خود فعل انجام میدهن، ولی بس دیگه غایت در کار نیست که
بله.
تصادفا هم گفته ای اینا هم تصور داره.
بله فرمایش خوبیه، این هم ما با درد میکردن. می فرمان که اگر این حرف تمام بشه، لازمش اینه که خدا این خلق رو کرده باشه که این خلق این خلق باشه، ولی دیگه این خلق به عبادت برسه، این خلق به کمال برسه، اینا دیگه مثلا نیست. خلق رو همینجور خلق کرده برای این که خلق باشه. ببینید بحث دوتاست، یه وقت غایت کار خدا چیست، یه وقت غایت حرکت این خلق چیست. دو طرفه، خدا منو خلق کرده برای اینکه خواسته من خلق کنه. حالا من خلق شدم، منی که دارم حرکت میکنم غایتم چیه؟ من غایتم شریفتر از خودمه، معرفت خداست.
یعنی
غایت فعل غیر از غایت فاعله. الان بحثمون در غایت فاعله. غایت فاعل همون فعلشه، نه اون چه که بر فعل مترتب میشه. بله خود فعل هم یه چیز درش مترتب میشه، بعدا این فعل به یه هدفی میرسه، ولی اون غایت فعله نه غایت فاعل. بحث ما در غایت فاعله.
غایت
نه اینا نگفته.
نه
نگفته. غایت اونیست، غایت اونیست که خودش در قرار
بزرگان گفتن که برمیگرده آخر سر غایت خدا خودشه.
نه اون یه بحث دیگه است، اون بحث طولیه. اینی که الان عرض می‌کنم جدا از فرمایش شما، اون که آخر سر همه غایت‌ها به خدا منتهی میشه، اون بله اون حرفی نیست. نه اون یه بحث دیگه‌ایه. بحثی که ما داریم یه چیز دیگه است. بحث ما تفکیک بین غایت فاعل و غایت فعله. غایت فاعل همین فعلشه، غایت فعل هدفی است که در این فعل مترتب میشه. ما داریم الان میگیم خدا از خلق غایتی جز خلق نداشته، اما نمیخوام بگیم این خلق هم غایتی نداره، چرا؟ این خلق غایتش معرفت الله، خیلی هم غایت شریفی داره، این خصیص برای اون شریف، این اشکال نداره. ما که خلق مون خصیصه برای معرفت الله که شریفه. حرف سر اینه که آیا فعل خدا خود همین فعل غایت خدا رو همراه داره یا نه؟ نه، این نداره. خدا این کار رو کرده چه این کار این کاره؟ بله، این کارم خودش به هدف خودش خواهد بره، یعنی جوری آفریدتش که به سمت هدف بره، اون هدف هدف فعله. قد اثبت فی الحکمت المتعالیه ان المواد العالیه کلها غایت و فعلها، غایت و فعلها هی عین و فعلها، غایت فعل همه مواد عالیه عین فعلشون. به معنی این که قصد اول، قصد اول این قصد مباشری، قصد بدون واسطه، قصد بلا واسطه در افعالشون خود همین افعاله. بله، بالاخره اگر بهشون بگید که بر این فعل تو یه چیزای دیگه مترتب میشه، اونا رو هم قصد کردی، میگه بله، ولی اونا رو من قصد با واسطه کردم، من فعل مقصودم بوده، اونا رو هم میدونم انجام میشه، خب بالاخره اونا رو هم قصد خواهم کرد، ولی اونا مقصود اولی من نبوده، مقصود بلا واسطه من خلق این بوده. پس مقصود بلا واسطه این فعل بوده، ولو اون آثاری که بر این فعل وارد می شده مقصود بالعرض و مل واسطه بوده، ولی اون مورد بحث ما نیست.
مورد خدا میتونیم بگیم به
طریق اولا، یعنی حالا در مورد خدا بر می گردیم، یه خود ذاتش مقصد خودشه، اون حالا در مورد خدا یه تفسیر بهتری می کنه، میگه تحقیقتا اینه که اینطوری بگیم. حالا فعلا ما بحث بحث متوسط رو داریم میگیم، بحث عالی رو انشاءالله بعدا بحث می‌کنیم. به معنی اینکه قصد اول در افعال این مبادی خود افعاله، لأنهم لا يفعلون إلا الخير، مبادی کارشون فقط خیره و فعل خیرم نیست جز برای این که خیره، فعل خیر که انجام میدیم فقط به خاطر این که خیره، پس فعل به خاطر خودش داره انجام میگیره. حالا بعد یه چیزایی برش مترتب میشه، اون مقصودهای بلعرفه از لوکانه تعلیله، برای این که این فعل برای خودش قرارش خودشه، خود همین فعل قصد اصلیست، نه اون چه که مترتب برسید میشه. بیان همون که عرض کردم، غایت متأخر از وجود و نظر غایت، ذل غایت فعله. اگر این فعل به خاطر او انجام شده باشه، لازمش اینه که این شریف رو مقدمه خصیص قرار داده باشن که باطل بشه. اذ لو کانت لقر از این غیره ها، اگر این فعل افعال، لو کانت این افعال لقر از این غیر خود افعال باشد، بعد در صورت جمله معترضه یه قانونی رو ذکر میکنه و مستندن به اون قانون میفرماد فیل زمن یکون شریف موجودن لحظ خصیص، که این جواب لو هست، یعنی تالی این قیاسه، تالی این قضیه. اون قانون اینه که واجب این است که غایت متأخرت الوجود باشد از ذل غایت، زیرا که غایت مترتب است بر وجود ذل غایت و مترتب باید مؤخر باشد، و کل ما هو متأخر الوجود عن الشیء فهو اخصم، هر چیزی که وجودش مؤخر باشه اخصه، اخصه واسین یعنی پستره. خب با توجه به این، اگر افعال به خاطر غرضی باشن غیر خودشون، اون غرض چون متأخر الوجود اخصه، یلزم که اشرف شریف کموفله موجود باشد لعجل خصیص و هازا شنیون. این درست نیستش که ما بگیم خصیص لعجل شریف، شریف لعجل خصیصه. پس باید بگیم فاعل قرضش از این فعل خود همین فعله، حالا بر این فعل مترتب می شود اهدافی و فوایدی، اون به جای خودشه، اون فعل خودش بالاخره یه اهدافی قرضی رو تعقیب می کنه و اهداف خودشه که شریفتر از خودش هم هسته و خصیص دنبال شریف میره، مشکلی پیش نمیاره. تا اینجا ما یک معنا برای یک نظر در مورد غایت رو گفتیم که مبادی غایت فعلشون همون فعلشونه. حالا میگیم بل اندر تحقیق الاتم، غایت افعال مبادی ذات همون مبادی، که انشاءالله بحثش میمونه برای